بعد میگن که خب ما اینو پرورشش میدیم و باهاش میچرخیم و ارتباط هم داریم. ببینید بحث همسالان بسیار مسئله مهمیه. آدم ها نیاز به همزبون دارن، نیاز به و چه همزبونی و همسنی بهتر از خواهر و برادر. و من میخوام توی این وسط یه خواهش از پدر مادرها بکنم، این پدر مادرهایی که توی این دهه 90 در واقع دارن در واقع زندگی میکنن. خود دهه 60 در واقع خیلی شرایط بهتر بود، هی داریم میایم جلوتر، روندمون در واقع رو به کاهشه. الان پیش بینی شده، در واقع ارزیابی کردن تو 1420 ما 30 میلیون سالمند داریم. این سالمندایی که میرسن توی سالمندی در واقع دهه 60 همه نوجوانهای با انرژی بودن. خب پس اگر الان به فکر نباشیم، اگر الان روی این فرهنگ فرزند آوری و چند فرزندی کار نکنیم، آسیباشو جدی خواهیم دید
بعدن خواهیم.
و بعدن باید ما بگردیم دنبال کسایی که بیان دائما به بچه هامون آموزش بدن مهارت زندگی. اینا نکاتی هستش که بسیار مهمه.
کسانی که اتفاقا من احساس میکنم، خواهم دکتر فرمایش آقای زمانی اینطوری میشه جنبندی کرد که کسانی و افرادی میان به فرزندان ما در آینده آموزش میدن که از ما نیستن. اتفاقی که امروز توی خیلی از مهدهای کودک، و این هشدار رو از آنتن رسانه ملی به مسئولانی که میدونیم این برنامه رو گوش میدن، از در واقع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار رو میدیم، اتفاقی که امروز داره تو مهدهای کودک میفته و گاهن تصاویری ازشون منتشر میشه و خیلی گسترده هم اتفاق میفته که میبینیم تربیت‌های خیلی ناجوری داره اتفاق میفته. خانم دکتر، یه سوال خیلی مهمی اینجا مطرح میشه. تا بحث از ازدیاد نسل و در واقع زیادی فرزند و فرزندآوری میشه، علاوه بر حالا مواسع اقتصادی و موانعی که هست، میگن آقا شما اصلا لازم نیست برید نسل رو زیاد بکنید. بارها به خود بنده گفته شده به عنوان حالا کسی که دارم این برنامه رو اجرا میکنم که آقا اصلا چه نیازی ما نسل رو زیاد بکنیم، گرفتار بکنیم خودمون رو، همین تعابیر به این شکل، بیاییم نسل رو کیفی سازی بکنیم، همین هایی که هستن رو به لحاظ زندگی و به لحاظ شاخص های رفاه در یک در واقع موقعیت خوبی قرار بدیم. این حرف درسته اساسا؟
خیر، این حرف نمیتونه درست باشه، به دلیل اینکه ببینید یکی از شاخصه های قدرت در دنیا ازدیاد جمعیته، یعنی بالا بودن جمعیت. در واقع جامعه ای که از جمعیت کم برخوردار باشه اون نشاط واقعی رو نداره که بخواد بره به سمت کیفی سازی. یعنی ما وجود تفاوت‌ها، وجود افراد با سلایق مختلف انسان رو میتونه به اون سمت کیفی سازی سوق بده. وقتی در جامعه ای یک همچین به اصطلاح در واقع فاکتوری نباشه، یعنی بحث جمعیت بالا کم رنگ باشه، قاعدتا ما نمیتونیم روی بحث کیفی سازی مانور بدیم. امروزه شرایط ما جوریه که هم باید به بعد فرزند آوری و هم به بعد فرزند پروری توجه ویژه بکنیم. و یک نکته که باید به خدمت پدر و مادرهای عزیز عرضه بداریم این که همونجور که آقای زمانی هم فرمودن، رزاق خداوند هست. ببینید ما گفتیم که نگرش فکریمون رو باید عوض کنیم، گفتیم که باید بدونیم رنج‌ها در دنیا، مشکلات در دنیا هست، ویژگی دنیا مشکلاته، و گفتیم یک سری از رنج‌ها قابل رفعه، یک سری از رنج‌ها دست ما نیست، قابل رفع نیست. باید چیکار کنیم؟ باید اونها رو بپذیریم. الان یکی از مکاتبی که اخیراً در علم روانشناسی اومده یک متدی رو در واقع عرضه کرده، بحث پذیرش رنج هاست. خب اینو که دین اسلام به ما گفته، یعنی یک جاهایی ما مجبوریم اون رنج ها رو بپذیریم. خب ما در شرایط اقتصادی بد هستیم، همه ما میدونیم، هیچ در بحث تحریم ها هیچ چیز دست ما نیست، اما اون چیزی که دست ما هست این هستش که ما باید بدونیم رضا خداونده.
یه شخصی آقای زمانی اومد خدمت پیغمبر مکرم اسلام، گفت من گرفتاری مالی دارم. روایت داره که 3 مرتبه پیغمبر به این شخص فرمود که ازدواج کن. یعنی خود اینها نقش باورهای دینی تو این مسئله قویه. آقای زمان جد، نظر شما راجع به همین سوال چیه؟ بعضیا معتقدن که کیفی سازی کنیم نسل و نیازی نیست که اصلا ازدیاد داشته باشه، بعضیا میگن نه باید زیاد بشه.
ببین آقای پورجعفری، خانم دکترم اشارات خوبی داشتن. ما بیایم مصداقی در واقع گفتگو کنیم. پدر مادرها بگردن الان مخاطبین محترم شنوندگان عزیز یه ذره مکس بکنن توی فامیلشون، همسایه‌هاشون، آیا الزاماً اونایی که یک فرزند دارن بچه‌هاشون تو همه زمینه‌ها موفق هستن؟ پدر مادر کاملاً راضین از روند رشد فرزندشون؟ غالباً این گونه نیست، اتفاقاً مشکلات عدیده‌ای دارن. پس نباید، البته باید به هر حال ظرفیت خانواده، پدر مادر مهمن، بعضی پدر مادرها توان فرزند زیاد رو ندارن برای مدیریت، مسئله اقتصادی رو نمیتونیم ما انکار بکنیم، اما این که اگر فرزند کمتر داشته باشی حتما این فرزند موفق تر میشه، هیچ آماری و روانشناسی اینو تایید نمیکنه و ندیده به خودش. نکته‌ای که من آیه پورجعفری عزیز میخوام عرض بکنم، ما دو تا در واقع کلید واژه رو باید بهش توجه کنیم. یکی بخش حاکمیت که سیاست گذاری میکنه، یکی خود مردم و ماها رسانه که فرهنگ سازی میکنن. ببینید توی الان یکی از مشکلاتی که به فرض توی فرزند آوری و ازدیاد فرزند دارن، میگن که ما یه فرزند آوردیم دیگه مرخصی زایمان نداریم و شاغل هستیم، دوچار مشکل میشیم. توی کشور اتریش دقیق من میدونم که اینا مثلا در طرف تحصیلات میکنه، خب فرزند آورده چجوری دانشگاه بره؟ باید به بچه‌م برسه دیگه. ما هم که روی کردمون این هست تو جامعه اسلامی، اونجا میگن که اگر توقفی دارید شما تا چند بار هم که شده به خاطر فرزند هیچ اشکال نداره. یعنی مدرک لیسانسی که ما میگیم توی 4 سال، اون میگه تو ظرف 10 سال بگیر، 2 سال بخون، ترمات بمونه، دوره آزمون بده، بیا ادامهشو بخون. این بخش سیاست‌گذاریه و حمایت‌های مختلفی که میتونن داشته باشن و فرهنگ سازی که واقعاً بپذیریم که فرزندها اگر با همدیگه همدل بشن در نظام خانواده و خانواده متعادل مؤثرن. خانواده‌ای که متعادل هستش، پدر جایگاهش و نقشش مشخصه به عنوان رهبر خانواده، مادر به عنوان محور محبت و مدیر داخلی نقشش مشخصه و فرزندان به ترتیب به همین شکل. و متاسفانه ما گرفتار خانواده‌های نامتعادل هستیم. میبینیم تو اطرافمون که پدر مادر نه از پدر و مادر بودن خودشون لذت میبرن، نه از فرزندشون لذت میبرن و انقدی عرض کردم توجهشون به این فرزند هستش، دیگه هیچ علاقه و انگیزه برای فرزندهای بیشتر ندارن. چشم‌انداز.
خانم دکتر، آقای زمانی نکته رو بحث خانواده متعادل رو اشاره کردم، من نکته میخواستم اینجا اشاره بکنم. یکی از مشکلات تربیتی که امروز پدر مادر مشهد داشته باشن، حذف پدر از والدگریه. یعنی گاهن میبینیم که پدرها به دلیل مشغله های زیادی که در بیرون از خانه دارن، خیلی گاهن نمیرسن اصلا بچه رو ببینن و نمیرسن در واقع فرزند رو به تربیت بکنن و اون نقش خودشون رو انجام بدن. گاهی اوقات شما با عنوان مشاور خانواده شاید این مورد رو تصدیق بکنید که خانم هایی که داخل خانه هستن و حالا یک فرزند و فرزند رو دارن تربیت میکنن و مدیریت میکنن، فرض بفرمایید شب که این همسرشون میرسه منزل، کلا همه چی رها میکنن. چرا؟ چون خسته شده فرد، چون دیگه بالاخره تا یه جایی میتونه تحمل بکنه و این خودش به عنوان شاید یکی از موانع اساسی تربیت محسوب بشه. به عنوان سوال آخر و حالا بحث جنبندی بحث که داریم به زمان انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، خیلی کلی و خیلی خلاصه وار اگر بخواید اشاره بکنید، تربیت کیفی فرزند رو شامل چه اصولی میدونید؟ یعنی اگر ما بخوایم فرزندمون کیفی تربیت بشه چه اصولی رو رعایت کنیم؟
بله، ببینید همون باز برمیگردیم به مبحث اولمون، نگاه ما نسبت به فرزندان باید اون بعد امانت بودن اون فراموش نشه. وقتی این اتفاق افتاد و ما نگاهمون به بحث فرزندانمون نگاه امانت بودن شد، گفتیم خیلی از اصول تربیتی ما رو میتونه تحت شعاع قرار بده و خیلی از پدران محترم ما با توجه به تمام مشغلات کاریشون وقتی به این بود توجه بکنن، اون مسئولیت پذیریشون قاعدتا بالاتر میره. خب بله، این رو قبول داریم، پدرها خسته میشن، در شرایط کاری سخت گاهن قرار میگیرن، ولی با یک برنامه‌ریزی صحیح، با در واقع یک همفکری بین پدر مادر، این که ما میگیم پدر مادر چقدر باز داریم اشاره میکنیم خیلی مهم هستن، با یک برنامه‌ریزی صحیح باز میتونن اون خلأها رو در واقع اون پدر برای فرزند خودش میتونه پر بکنه. و در کلام آخر این که باز هم عرضه میداریم این که نگاهمون به مشکلات یک نگاه سطحی نباشه و به قول آقای زمانی صرفا بچه نیاریم به خاطر دل خودمون، نگاهمون اگر همون بحث امانت گرایی باشه، در واقع به بود امانت بودن فرزندان توجه کنیم، دیگه نمیگیم اون چیزی که من میخوام، دیگه خودمون رو به آب و آتیش میزنیم با هزاران حالا شاید مشاورهای خبره مشورت میکنیم تا مثلا یه کار اساسی در رابطه با فرزند پروری و فرزند آوری داشته باشیم. و اینکه سخنم رو با یک آیه قرآن به اتمام میرسونم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر که خدا میفرماید اگر شما تقوای الهی پیدا پیشه بکنید من راه خروج به شما میدم، همونجوری که حضرت موسی مادر حضرت موسی حرف خدا رو گوش داد، وقتی گفت فرزندت رو به دریا در واقع بسپار نگفت هیچ اما و اگری در اون قرار نداد و دیدیم که راه خروج خدا برای اون
در واقع نقش باورهای دینی اینجا خیلی مهمه.
ببینید باورهای دینی ما بر اساس فطرتمون باید
دستتون در نکنه. آقای زمانی شما به عنوان جنبندی بس در یکی دو دقیقه خیلی خلاصه به نظر شما تربیت کیفی چه اصول و مبانی باید داشته باشه؟
خدمت و اصفت که یه نکته رو باز من میخوام در پایان عرض بکنم، به میزانی که رفاه تو جامعه ما و تو خانواده ما بالا اومد آرامش و امنیت و اون همدلیه بالا نیومد، پس بحث رفاه خالی نمیتونه بچه های ما رو آباد کنه و آینده خوب براشون متصور بشه. منم مثل خانم دکتر برمیگردم به این که واقعا حرف دلمون هستش که اگر با توکل بر خدا برای اینکه یه بنده خوبی رو در واقع ما تربیت بکنیم از خود خدا و اهل بیت کمک بگیریم، رو خودمون کار بکنیم، ما نگیم عزیزم برو نماز بخون، پدر مادری که خودشون خوب نماز میخونن، سر وقت میخونن، با لذت نماز میخونن، اون بچه حتما جذب اون نماز میشه، علاقمند میشه، تا اینکه ما فقط دستوری و امر و نهی بگیم که سعی کن خوب باشی، اگر راستگویی و سلامت و خیرخواهی دیگر دوستی در پدر مادر باشه اون فرزند یاد میگیره. و نسل ماها که الان اگر هستیم مردم ما اینجوری همدلانه میان به مردم کمک میکنن چون پدر مادران ما اینگونه بودن و باورهای دینیشون عمیق‌تر بود در گذشته، الان هم باید کمک کنیم همین گفتمان دینی و در واقع الهی ایشالله پررنگ‌تر بشه و مؤثر میشه.
دستتون درد نکنه. تشکر میکنم از جناب آقای هادی زمان نژاد کارشناس امور تربیتی و معاون آموزش پرورش و همچنین سرکار خانم دکتر مژگان مختاری از مشاورین و کارشناسان امور تربیتی. رسیدیم به این بحث که نگرش های پدر و مادر و نگرش های زوجین قبل از فرزند آوری در تربیت خیلی مهمه و از اون اگر در امروز تربیت به عنوان یکی از دغدغه ها مطرح میشه این باید ریشش قبل از فرزند آوری دنبال بشه. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما یار و همراه بودید. تا صدای دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
برنامه چشمنداز رو شنیدید. شما همراه هستید با بخش شبانه ی رادیو گفتگو.
عشقم جونم من با تو میمونم، من بارونم باز از تو میخونم، ایران اگه با تو
با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم. اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم، پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم. بین این همه صدای بی‌نشونه، منم اون که دوست داره از تو بخونه، اونی که صداش به رنگ قصه هاته، اون که هر لحظه با هاته خاک پاته. نمیتونم تو باشم، نکنه از تو جدا شم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم. اگه با تو با تو باشم، اگه از خودم رهاشم، میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم. اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم، دوست دارم با تو بمونم، پیش پای تو بمیرم. ایران ایران نگاهت، هر جا باشم بامه، هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه. ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم، تنها با عشق ایران گرد صدای خواستم.
اللهم رب شهر رمضان.
در بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی میشیم.
ای عاشقان ای عاشقان، آمدگه وصل دقا، از آسمان آمد ندا که ما رویان دست.
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است، تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح سیام.
اکبر الله اکبر.
ترویج حق الناس و مساویغ آن هر روز ساعت 8:30 صبح. ماه باران
شراب می دهند آن دو دست را سبو بگیر، دو دست را بلند کن، بلند شو وضو بگیر.
واکاوی فضیلت های ماه مبارک رمضان و معارف والای دینی و اخلاقی هر روز 30 دقیقه پیش از اذان مغرب. دین در دنیای مدرن.
دین فلسفه چیه؟
به تعبیری وحدت عامل جهش قلوب مسلمین در اقصا نقاط عالم برای رسیدن به یک هدف مشترک.
جهانی شدن یه فریب بود اگه من درست برداشت کرده باشم.
شما میگه از سنیشه اولین بحث که میاد چی؟ مشکل ما خیلی جاها اینه که نگاهمون به همدیگه دوئیته.
دین در دنیای مدرن،
بررسی کارکرد دین در دنیای معاصر هر روز ساعت 18:30 بعد از ظهر. شما علاقمندان می توانید برنامه های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
روزگاری دهکده بود جهانی، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
افطاری دادن به برادر روزدار از خود روزداری برتر است. امام کاظم علیه السلام. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده. شماره کارت 62 77 60 77 77 77 77 77 و یا کد دستوری 3-14 ایران همده. با مشارکت در پویش ایران همده، خاطره خوش را بر دلهای نیازمندان نقش خواهیم زد. ایران همدل.
بهار قرآن رمضان، قرائت روزانه قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
حزب اول ساعت 5:20، حزب دوم ساعت 9، حزب سوم ساعت 13:10، حزب چهارم ساعت 17. در بهار قرآن با زمزمه کلام وحی بر سر سفره رحمتش می نشینیم. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان یا شهر القرآن فی که ادوب و حلات الایمان لا لا تنقضی انت للروح دوان. رمضان
رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رأفت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام. و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده ایم پر از رأفت و مهربانی در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما هم میتونید در این اتفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلب های شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما میتونید با این شماره در این پویش شرکت کنید. ستاره 780 ستاره 5588 مربع. حالا اون آدرس دیگه شم براتون بخونم، 5588 مربع ستاره 780 ستاره. بعد از شماره گیری با یک صفحه روبرو میشید. گزینه یک، آزادی زندانیان نیازمند رو انتخاب و مبلغی رو که در نظر گرفتید واریز میکنید.
هیچ سفره‌ای پربرکت تر از سفره‌ای نیست که یتیم بر سر آن بنشیند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده، شماره کارت 6272-6077-77-77-77-77 یا کد دستوری ستاره 14 مربع. ایران همده.
سرخیزان عزیز، حضورتون عرض کنم که زمان اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 4:45 است. با ویژه برنامه اذانگاهی اینجا آغاز مهربانی است